بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که حرکت یه قابلی لازم داره، یعنی متحرک، و یک فاعلی هم لازم داره یعنی محرک. منتها هیچگاه قابل و متحرک خودش نمیتواند محرک خودش باشه، و دو تا دلیل هم ایشان اقامه فرمودن. یکی این که قبول از مقوله ان ینفعل هست، و فعل یعنی فاعل، فعل از مقوله ان یفعل هست و مقولات تباین به تمام ذات دارن با هم. یکی هم این که اگر بنا باشه که متحرک خودش محرک خودش باشه، لازم میاد که هم خودش مستفیض باشه و هم خودش مفیض حرکت باشه، و این نمیشه. حالا اون چه که بحث امروز ما رو تشکیل میده سه تا مطلبه. مطلب اول که متفرع بر همین مطلبی است که الان عرض شد، یه اختلاف نسخه است که در متن هست. یه نسخه همینیه که الان در متن و مرحوم هیدجی همین نسخه رو خوب میدانن، و یه نسخه ای هم هست که در پاورقی مرحوم حاجی ذکر فرمودن و ایشان اون رو خوب میدونن. حالا اون نسخه ای که الان متن بر اساس اون نسخه هست و مرحوم هیدجی هم اون رو جیده میدانن، این استش که ایشان میفرماین متفرع بر همین مطلبی که در ابتدای بحث عرض کردم، که فل محرکو لا یحرک نفسه بل شیء لا یکون فی نفسه متحرکا. فالمحرک لا یحرک نفسه بل شیء لا یکون فی نفسه متحرکا. در ادامه هم باز خواهد آمد که والمسخنو لا یسخن نفسه بل امر یکون سخونته بالقوه. این نسخه معناشم اینه که محرک خودش نیست، بلکه محرک چیزی است که او خودش متحرک نیست، و مسخن گرم کننده لا یسخن و نفسه خودش رو گرم نمی کنه، بل امرن یکون و سخونته بالقوه، بلکه چیزی رو گرم میکنه که قوه سخونت درش هست. این نسخه ایه که حالا در این متن هست، و این یه نسخه. مرحوم حاجی نسخه دیگری رو بهتر میدونن و میفرماین اون نسخه جیده است، و اون اینه که والمتحرکو لا یحرک نفسه بل شیء لا یکون فی نفسه متحرکا، که ضمیر لا یکونو به همون متحرک برمیگرده، متحرک خودش محرک خودش نیست، بلکه محرکش یه چیزی است که او متحرک نیست. و به جای ادامه عبارت هم نسخه‌ای که مرحوم حاجی جیده میدونن اونو اینه که والمتسخنو لا یسخن نفسه، اون گرم شونده اون خودش رو گرم نمی کنه، بل امرن یکونو سخونتهو بالقوه، که ضمیر یکونو به اون متسخن برمیگرده. اینم نسخه ایست که مرحوم حاجی، که حالا دیگه باز تعقیب این مطلب و بعضی از جزئیاتش انشالله باشه در ترجمه و تطبیق عبارت، دیگه من خواستم فقط به اصل این اختلاف دوتا نسخه در توضیح خارجی اشاره بکنم، بقیهش انشالله در تطبیق. این مطلب اول که تمام شد. مطلب دوم مطلبی است که صدر المتعلهین بر مبنای قوم و مشهور ذکر می‌فرمایند، یعنی بر مبنای عدم حرکت جوهری، قائل نبودن به حرکت جوهری و ثابت دانستن طبیعت. قوم قائل به حرکت جوهری نیستن، تبایع رو یعنی صور نوعیه رو ثابت می دانن. اونا قائل به کون و فسادن، که یه صورتی کنار میره از روی جسم و صورت دیگری باز روی جسم میاد، یعنی روی مجموعه هیولای اولا با صورت جسمیه، به حرکت جوهری قائل نیستن. این مطلب دومی که عرض میکنیم ایشان بر اساس مبنای قوم میفرمایند، و اون اینه که فاعل حرکت یعنی محرک خودش نه بالفعل حرکت داره و نه بالقوه. ببینید آخه مشهور حرکت رو در چهار مقوله عرضیه قائل بودن، یعنی در مقوله عین و وضع و کم و کیف. خب قابل میشه عرض جسم، یعنی یا عین یا وضع یا کم یا کیف که قابل حرکته. فاعل و محرک چیه در این حرکت؟ فاعل و محرک عبارت است از طبیعت جسم، یعنی صورت نوعیه جسم. خب این طبیعت به نظر قوم ثابته، نه بالفعل حرکت داره و نه قوه حرکت دروست، چون که قائل به حرکت جوهری که نیستن. پس بنابراین فاعل و محرک حرکت نه بالفعل حرکت داره و نه بالقوه حرکت داره، فقط فاعل و محرک باید کمال حرکت را، یعنی اون چیزی که حرکت در او واقع میشه، کمال حرکت رو باید داشته باشه، و الا اگر کمال حرکت نداشته باشه نمیتونه محرک باشه. حرکت نداره ولی کمال حرکت رو داره، یعنی اون چیزی که درش حرکت واقع میشه. مثلا ببینید مسخنی که آتش باشه این محرکه دیگه، سخونت آب، آب در سخونت حرکت میکنه. یعنی مثلا آتش باعث میشه یه آبی که روی آتش میذارن، این آب یواش یواش به تدریج سخونت پیدا میکنه، از سخونت مثلا یه درجه بگیر تا سخونت 100 درجه، یعنی حرکت میکنه در این کیفیت که سخونت باشه. خب مسخنی که آتش باشه، یعنی طبیعت آتش، صورت نوعیه آتش، این مسخن که فاعل و محرکه و سخونت رو موجب میشه و باعث میشه در آب، این باید خودش سخونت داشته باشه، نه اینکه حرکت کنه در سخونت. حرکت نه، ولی خودش باید کمال این حرکت رو که همون سخونته که حرکت درش واقع میشه، این رو باید دارا باشه. آتش اگه خودش گرما نداشته باشه چطور میخواد به آب گرما بده و گرما ببخشه؟ پس بنابراین اون چه که لازمه اینه که فاعل حرکت کمال حرکت رو باید داشته باشه، یعنی اون چیزی که حرکت درش واقع میشه. اینم مطلب دوم که تمام شد. مطلب سوم مطلبی است که ایشان بر اساس مبنای حکمت متعالیه و مبنای خودشون بیان می‌فرمایند و اون عبارت است از قول به حرکت جوهریه. یعنی ایشان معتقدند که غیر از حرکت عرس و غیر از قابل این حرکت که خود عرز باشه، که متحرک باشه، غیر از این دو یه چیز دیگری هست به نام طبیعت، طبیعت جسم، جوهر جسم، خود جسم، اصل جسم، ذات جسم، وجود جسم، که او متحرک بلکه حرکته، متحرک حرکت درش هست بلکه اصلا حرکته. چرا حرکته؟ چون حرکت خواهیم گفت که ذاتیشه، یعنی عین ذاتشه، عین وجودشه. یعنی طبیعت جسم اصلا وجود سیاله که همون حرکت جوهری باشه. و در این مطلب سوم ایشان اشاره میکنن به یک دلیل از ادله اثبات حرکت جوهری، و اون دلیلی است که مرحوم متأله سبزواری در منظومه و شرح منظومه حکمت در طبیعیات در بحث حرکت جوهری به عنوان اولین دلیل از ادله اثبات حرکت جوهری مطرح میکنه. مرحوم حاجی میفرمایند که و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعرازو کلن تابعه، که این همون دلیل اولیست که ایشان یعنی مرحوم سبزواری در اونجا بر اثبات حرکت جوهری اقامه میکنن و خلاصه این دلیل اینه که این حرکت در اعراض، یعنی حرکات عرضیه، اینا باید ختم بشه به حرکت ذاتی جسم، به حرکتی که ذاتی جسم روی قاعده کل ما بالعرض ولا بد ان ينتهي الى ما بالذات، که هر ما بالعرضی، هر عرضی باید منتهی بشه به ما بالذات، به ذاتی. اگر ذات جسم، طبیعت جسم، وجود جسم حرکت نداشت و حرکتم ذاتیش نبود، یعنی عین وجودش نبود، محال بود که این حرکات عرضیه پیدا بشه، یعنی حرکت در این چهار مقوله عرضیه. توضیح دلیل از این قراره. ببینید این چهار تا حرکت عرضی، اینها رو ما نمیتوانیم استناد بدیم به حق تبارک و تعالی یا ملائکه، یعنی نمیتونیم بگیم محرکشون و علتشون خداوند یا ملائکه هستن، مجردات. چرا؟ به خاطر این که اگر علتشون حق تبارک و تعالی، یعنی محرکشون، یعنی فاعلشون حق تبارک و تعالی یا مجردات بودن، لازم میامد انفکاک معلول از علت که محاله. چرا لازم میامد انفکاک معلول از علت؟ به خاطر اینکه علت که خداوند باشه یا موجودات مجرده، اینا ثابتن. این حرکات عرضیه اینها متجددن، متغیرن و متغیر نمیتونه معلول ثابت باشه. اگر بخواهد ثابت علت اینها باشه، اینا باید دفعتن واحدتن وجود پیدا میکردن، نه متجددتن، نه متغیرتن، یعنی باید ثابت میبودن. چون که علت الان هست، اینا باید الان مجتمعتن، یعنی اجزایشون همه با هم، اجزای این حرکت مجتمعتن، دفعتن واحدتن الان باید وجود می داشت، وجود پیدا می کرد، یعنی باید ثابت می بود، حرکت نمی داشت. این عرض باید ثابت بود، حرکت نمی داشت. پس بنابراین علتشون نمیتونه خداوند یا موجودات مجرده باشه. علتشون چیه؟ علتشون همون طبیعت جسمه، همون جوهر جسمه. طبیعت جسم علت ایناست و طبیعت جسم ثابت نیست بر مبنای حکمت متعالیه. طبیعت جسم متحرکه، طبیعت جسم حرکت داره. خب فاعل، محرک، علت میشه متحرک، یعنی غیر ثابت. معلولش هم که این حرکات و عرض میکنم حرکات در اعراض باشه، حرکات عرضیه باشه، اینم متحرک و متجدد و متغیر، اینم ثابت نیست. خب بعد بر این اساس علت حرکت طبیعت چیه؟ یعنی فاعل حرکت طبیعت کیه؟ جواب اینه که دیگه حرکت طبیعت علت نمیخواد، فاعل نمیخواد. چرا؟ به خاطر که ذاتی طبیعته و از ذاتی و لا یعلل، ذاتی علت نمیخواد. فقط خداوند فاعل و جائل وجود طبیعت جسمه. وجود جسم رو خداوند ایجاد میفرماید، اما دیگه اون رو متحرک قرار نمیده. چرا؟ چون حرکت ذاتیشه و ذاتیات شی مجعول به جعل ترکیبی نیستن، بلکه مجعول به جعل بسیطن. یعنی خداوند جعل الله طبیعت یا جعل الله الجسم، اما دیگه این طبیعت و جسم حرکت ذاتیشه دیگه، اصلا این جسم و طبیعت وجود سیاله، این دیگه علت نمیخواد، دیگه اینجوری نیست که جعل الله المتحرکه متحرکا، خداوند بیاد جسمی رو که خودش متحرکه و حرکت ذاتیشه این رو متحرک قرار بده، نه بین ذاتیات شی و شی جعل ترکیبی وجود نداره. یعنی ذاتیات شی با همون جعل بسیطی که به شی میخوره جعل میشن، مجعولن. خب ممکن است کسی بگه که خب ما همین حرف رو در حرکات اعراض میزنیم، چرا کار رو بکشونیم به طبیعت و بعد در طبیعت بگیم حرکت ذاتیشه؟ از همون اول ما میگیم حرکت ذاتی عرضه، حرکت ذاتی عرضه و خداوند جعل میفرماید وجود عرض را، یعنی همون حرفایی که در طبیعت میزنیم بیایم در عرض بزنیم. در عرض نمیشه این حرفا رو زد، چرا؟ همونی که مرحوم حاجی فرمود از کانت الاعراضو کلن تابعه، چون وجود عرض فرع بر وجود جوهره، تابع وجود جوهره، پیرو وجود جوهره، نمیتونیم مستقیما بگیم که خداوند عرض رو ایجاد میکنه حرکتش ذاتیشه، همون حرفایی که در طبیعت میزنیم. چون وجود عرض تابع وجود جوهره، لذا نمیتونیم این حرفی که در طبیعت زده میشه، در اصل وجود جسم زده میشه، در عرض هم زده بشه. ممکن است کسی بگوید که این حرکت عرض مستند به طبیعت نیست، تا اینکه بعد طبیعتم بگیم حرکت داره و یعنی قائل به حرکت جوهری بشیم و بعد حرکتم ذاتیش بدونیم و بگیم خداوند فاعل طبیعته، یعنی جائل وجودشه، اصل وجودش رو جعل میکنه، اما دیگه وجودش خودش حرکت داره، این حرکت. اینم که طبیعت رو گفتیم متحرکه، بلکه این حرکته، چون حرکت ذاتیشه، این وجودشه، لذا میشه این حرکت. ممکن است کسی بگه که نه، فاعل حرکت عرض طبیعت نیست، تا اینکه ما ناچار بشیم قائل بشیم به حرکت جوهری و این فرمایشی که صدر المتعالی این فرمود، بلکه حرکت عرض به خاطر عرض دیگری است و اون عرض دیگر در حرکت طبیعی عبارت است از قرب و بعد به مبدأ، قرب و بعد جسم به مکان، مبدأ اشتباه کردم، قرب و بعد به مکان طبیعی، این در حرکت طبیعی. در حرکت قصری اون عرض دیگری که فاعل حرکت در عرض هست، در اعراض هست، عبارت است از رقت و غلظت معاوق و صغر و کبر خود جسم، اینم در حرکت قصری. و در حرکت ارادی عبارت است از ارادات جزئیه. ببینید مثلا یه سنگی در حرکت طبیعی از بالای قله میاد به طرف زمین، یعنی به طرف مکان طبیعیش. خب صدر المتعلین فرمودن که علت فاعل این حرکت در عرض، یعنی در عین این سنگ، عین به معنی مکان، عین با همزه، فاعل این حرکت عرض چیه؟ حرکت طبیعت سنگ و جسم سنگ، همون حرکت جوهری که ذاتیشه. مستشکل میگه که نه، این حرکت سنگ به طرف زمین، به طرف مکان طبیعی و مرکز، این به خاطر قرب و بعدیه که سنگ به این مرکز که مکان طبیعیش باشه و زمین باشه پیدا میکنه. یعنی مثلا سنگ که حرکت کرد یه متر مثلا آمد پایین، خب نزدیکتر میشه به مکان طبیعیش، به زمین. این علت مؤده میشه و فاعل میشه و محرک میشه که یه متر دیگه هم حرکت کنه. دوباره باز دو متر، سر دو متری که رسید خب نزدیکتر میشه به مکان طبیعی، باز اون علت مؤده میشه، فاعل میشه، محرک میشه که یه متری دیگه هم حرکت کنه و هاکذا. نه اینکه حرکت طبیعت سنگ موجب این حرکت در عین بشه برای سنگ، حرکت در مکان بشه برای سنگ. این در حرکت طبیعی. در حرکت قصری هم که یه سنگی از زمین به طرف هوا پرتاب میشه و برخلاف میل طبیعی خودش، یعنی رو به بالا حرکت میکنه، اونی که محرکه و فاعله، اون طبیعت مقصوره نیست، بلکه اون رقت و غلظت معاوق قاصر، که قاصر اگر مثلا یه قاصر محکمی باشه این بیشتر به طرف هوا پرتاب میشه، اگر رقت داشته باشه، غلظت نباشه، اون محکم نباشه، کمتر به طرف هوا پرتاب میشه. و یکی هم اعظم و صغر خود جسم، جسم کوچیکتر باشه بیشتر به طرف هوا پرتاب میشه، بزرگتر باشه کمتر به طرف هوا پرتاب میشه. در حرکت ارادی هم که مثلا الان ما با اراده خودمون در مکان حرکت میکنیم، از مدرسه میریم طرف حرم مطهر، این ارادات جزئیه‌ای که عارض میشه بر نفس ما، عارض میشه بر ما، ارادات جزئیه‌ای که پیدا میکنیم، اراده میکنیم قدم اول رو برداریم، خب قدم اول رو برداریم، این باعث حرکت در قدم اول میشه. باز دوباره اراده میکنیم قدم دوم رو برداریم، باعث حرکت در قدم دوم میشه و هاکذا تا برسیم به غایت و مقصد. پس بنابراین نه، لازم نمیاد که طبیعت حرکت داشته باشه و قائل به حرکت جوهری باشه. اگر کسی چنین چیزی بگه، این سخن منجر میشه به دور یا تسلسل. چرا؟ به خاطری که خب اون حرکت در عرضی که در عین و مکان باشه، علتش یه عرض دیگریه که حالا یا قرب و بعد باشه، یا رقت و غلظت معاوق باشه، یا اراده جزئیه باشه. خب علت این عرض دوم چیه؟ اگر برگردیم همون عرض اول رو بگیم علتشه، این میشه دو. و اگر باز سراغ یک عرض دیگه بگیریم، باز مستندش کنیم به یه عرض دیگری، و هلوم مجر را تسلسل لازم میاد. پس بنابراین باید این حرکات عرضیه و اعراض با حرکتی که دارن، یعنی این متجددات عرضیه، این متحرکات عرضیه، اینها باید منتهی بشن به حرکت طبیعت که ذاتی طبیعته، اونم ذاتی به معنای فلسفیش، یعنی به معنای این که عین وجودشونه نه عین ماهیتشون. حرکت جوهری حرکت در ماهیت جوهر نیست، بلکه حرکت در وجود جوهره. و اگر هم به اسم ماهیت نامیده شده، چون جوهر ماهیت، حرکت جوهری اگر گفته شده این از باب اتحادی است که بین وجود و ماهیت هست و حکم و عهد المتحدین یسری الی الاخر. گاهی وصف یکی از دو متحد به متحد دیگر نسبت داده میشه و الا حرکت جوهری که گفته میشه حرکت در ماهیت جوهر نیست، در وجود جوهره، در وجود خارجی طبیعت جسم و وجود جسم خارجی است. اینم مطلب سوم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بعدن میاد، حالا باز این اینجا فعلا حالا اشاره کردن، بعدم میاد. بعد فل محرکو لا یحرکو نفسهو، متفرع بر این که گفتیم قابل حرکت نمیتونه فاعل حرکت هم باشه، محرک لا یحرک نفسه، محرک خودش نیست، بل لشیء لا یکون فی نفسه متحرکن، بلکه محرک چیزی است که خودش متحرک نیست، یعنی از خودش حرکت نداره، باید بهش حرکت بده یه محرکی. بله بله، لا یکونو طبق این نسخه برمیگرده به شیء. این لام لشیئنم لام زائده هست و لام تقویت، لام زائده از نوع لام تقویت. لام تقویت لامی است که بر سر معمول به خاطر ضعف عاملش در میاد، یعنی لام کمکیه. ضعف عاملم در صورتی میشه که عامل فعل نباشه، شبه فعل باشه، یعنی مشتق باشه، مثل اسم فاعل، مثل صيغه مبالغه. همینجا الان ببینید محرک اسم فاعل شبه فعله، وقتیش مشتق شد و شبه فعل شد ضعف در عمل داره. چرا؟ چون اصل در عاملیت فعله، عامل اگر فعل باشه ضعف نداره، ولی شبه فعل که شد مشتق شد ضعف داره، لذا بر سر معمولش که شی باشه لام تقویت که از انواع لام زائده هست در میاد. خب والمتحرک لا یتحرک عن نفسه، متحرک خودش محرک خودش نیست، حرکتش از خودش نیست. فیکون و حرکتهو حرکتهو بالفعل من جهت ما هو بالقوه و هازا محالون. این فیکونو یعنی در صورتی که متحرک یتحرک و ان نفسه. چرا متحرک لا یتحرک و ان نفسه؟ به خاطری که اگر خودش متحرکه از خودش باشه، این حرکت بالفعلش باید ناشی باشه از اون جهت قوه بودنش، چون آخه متحرک قوه حرکت درش هست. و هازا محالون، و این محاله. چرا؟ چون باید هم حرکت براش فعلیت داشته باشه و هم باید براش فعلیت نداشته باشه قوه داشته باشه، قوه داشته باشه چون میخواد قابل حرکت باشه، فعلیت داشته باشه چون فرض نمیخواد از خودش متحرک باشه، خودش محرک خودش باشه، و این نمیشه. ول مسخن و لا یسخن و نفسه، مسخن خودش مسخن خودش نیست، بل امر یکون و سخونته بالقوه، بلکه مسخن چیزیست که سخونت براش بالقوه ثابت، قوه سخونت داره. خب ملوم آجی در حاشیه ایشون میفرمان که نه، نسخه که ایشون میگن خوبه اینه که فل متحرکو لا یحرکو نفسه، بل شیء لا یکونو، که ضمیر لا یکونو عرض میکنم ایشون میفرماین که به متحرک برمیگرده. بله، حالا توضیحی هم دارن که حالا چرا مثلا میگن اون نسخه مثلا خوبه، ضمیر لا یکونو هم به متحرک برمیگرده. بل شیء لا یکونو فی نفسه متحرکا، بلکه متحرک به خاطر شیعی، یعنی محرک بل شیء، بلکه به خاطر چیزی عرض میکنم که فل متحرک لا یحرک نفسه بل شیء، یعنی متحرک به خاطر شیعی که لا یکون و فی نفسه متحرک، که اون متحرک متحرک نیست. مرحوم حاجی چجوری میگن؟ چون میگن ضمیر لا یکونو برمیگرده به متحرک نه به محرک. نه دیگه، نه دیگه، او طبق نسخه حاجی نیست. حالا حاشیه رو خودتون مطالعه بفرمایید. ولی مرحوم هیدجی طبق اون چه که مرحوم والد خودتون رضوان الله علیه در حاشیه نقل فرمودن از نسخه مرحوم هیدجی، مرحوم هیدجی همین نسخه‌ای که الان در متن موجوده این رو جیده دونستن. خب باز اونم والمتسخنو لا یسخن نفسه، متسخن خودش مسخن خودش نیست، بل امر که یکون سخونته، اینم باز ضمیرش میگن به متسخن برمیگرده که یکون و سخونته، یعنی سخونت متسخن بالقوه، یه جوری میشه، یعنی این ضمیرایی که مرحوم حاجی برمیگردونن یه جوری میشه و به نظر میاد همون نسخه همین مت بالاخره همونطور که مرحوم هیدجی فرمودن جیده هست. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم، فلابد ان یکون قابل الحرکت متحرکن بالقوه لا بالفعل. مطلب دوم اینه، ها این حالا نه، این هنوز ادامه همون مطلبه، فلابد ان یکون قابل الحرکت متحرکن بالقوه لا بالفعل. طبق این مطلبی که گفتیم قابل حرکت متحرک، متحرک بالقوه دیگه، بالفعل نیست، چون خودش محرک خودش نیست. اگر خودش محرک خودش بود باید بالفعل می بود، بعد حرکت باید هم براش فعلیت داشت هم قوه، که محال بود که گفته شد. خب مطلب دوم اینه، و فاعلها لابد و ان یکون بالفعل فیما یحرک الشیء الیه عن الکمال الوجودی الذی یقع فیه الحرکتو. مطلب دوم اینه که فاعل حرکت اون چی که الزامیه درش اینه که باید بالفعل باشه در اون کمال وجودی که متحرک رو به سوی او حرکت میده، یعنی اون چیزی که حرکت درش واقع میشه، یعنی همون سخونت در مثال مسخن. فاعل مسخن باید خودش سخونت داشته باشه و الا نمیتونه مسخن باشه، نمیتونه به جسم که آب باشه حرکت در سخونت بده. و لم یکن بالفعل فی نفس الحرکه ولا بالقوه، گرچه فاعل حرکت و محرک خودش نه بالفعل حرکت داره نه بالقوه، ای بر مبنای قومه، چون فاعل حرکت طبیعت جسمه و طبیعت جسم بر مبنای قوم ثابته، نه بالفعل حرکت داره نه بالقوه، چون حرکت جوهری رو قبول ندارن، حرکت در طبایع رو قبول ندارن. خب اینم ادامه همین مطلب دومه، از لیست الحرکتو کمالا لما هو موجودون بالفعل من جهت ما هو موجودون بالفعل. چرا حرکت در سخونت مثلا مسخن که طبیعت آتش باشه نداره؟ چرا حرکت نداره؟ زیرا حرکت کمال برای موجود بالفعل از اون جهت که بالفعل نیست، یعنی برای موجود بالفعلی که مسخن باشه از اون جهت که بالفعل که سخونت داره، یعنی بالفعل کمال حرکت رو داره که سخونت باشه، این که حرکت نمیشه. یعنی اگر بخواد مسخن حرکت در سخونت داشته باشه با توجه به این که بالفعل کمال حرکت رو که سخونت باشه داراست، لازم میاد که حرکت کمال باشه برای موجود بالفعل از اون جهت که بالفعله. و حالون که حرکت کمال است برای ما بالقوه از اون جهت که ما بالقوه هست، زیرا حرکت کمال نیست. مثلا حرکت در سخونت برای طبیعت آتش و جسم آتشی که موجوده بالفعل، از جهت این که موجوده بالفعل یعنی سخونت بالفعل رو داره که کمال حرکت باشه، نه، پس حرکت در سخونت نداره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که مطلب آخریست اینه، لکن نهونا دقیقتن مستعلمون بها. مرحوم آیت الله مطهری میفرمان که این مستعلمون بها باید ستعلمو باشه، حالا ولی تصحیح نشده در نسخه ها. مستعلمون به اون دقیقه که مثلا معلوم میشه، یا ستعلمو که همون مباحث حرکت جوهری در فصول آتیه وحیه، و اون دقیقه، اون مطلب دقیق، چون حرکت جوهری فهمش یعنی سابقا هوش افراد رو با درک حرکت جوهری میسنجیدن، بعد که دیگه نظریه نسبیت انشتن مطرح شد با اون هوش افراد رو میسنجن، و الا قبلش با این که بتونه حرکت جوهری رو درک کنه. لذا دقیقه است، یعنی یه مطلب دقیق و باریکیست. وحیه انهو لابد فی الوجود من امر غیر الحرکه و غیر قابل الحرکه. اون دقیقه اینه که باید یه چیزی باشه، یه امری. این امر یعنی طبیعت که مرحوم حاجی در حاشیه هم فرمودن، طبیعت جسم، وجود جسم، خود جسم. غیر الحرکه یعنی غیر حرکت عرضیه، و غیر قابل الحرکه و غیر قابل حرکت عرضیه که عرض باشه. غیر از حرکت در اعراض و خود اعراض باید یه طبیعتی باشه که وهوه متحرکن به ذاته متجددن به نفسه، که او خودش حرکت داشته باشه، او خودش متجدد باشه تا بتونه این حرکت در عرض وجود پیدا بکنه. و هو مبدع الحرکت علی سبیل اللزوم، و همون امر که طبیعت باشه که خودش متحرکه، مبدع و فاعل و علت و محرک حرکت اعراض میشه، حرکت عرضیه میشه، علی سبیل اللزوم. مرحوم حاجی میفرمان علی سبیل اللزوم یعنی علی سبیل الاستقفاء، علا سبیل الاستتباع، علا سبیل الاقتفاء، استتباع و اقتفاء، یعنی به نحو پیروی، تبعیت، که حرکت عرض پیرو و تابع و عرض می کنم به دنبال اون حرکت طبیعت باشه. خب و لهو فاعل محرکن، و اون امری که طبیعته که خودش حرکت داره، اون یه فاعل محرکی داره که حق تبارک و تعالی باشه. اما حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه، موجودات مجرده به عنوان وسائط فیض، اما نه به این معنا که اونا حرکت بدن به این طبیعت، به معنا موجد نفس ذاته المتجدده، به این معنا که وجود متحرک و عین حرکت این طبیعت رو ایجاد کنه با جعل بسیط. لا به معنا جائل حرکتی، نه اینکه حرکت رو بهش بدن. چرا؟ لعدم تخلل الجعل بین شی و ذاتیاته، چون بین شی و ذاتیاتش جعل ترکیبی نیست، جعل دیگه فاصله نمیشه بین شی و ذاتیاتش، و این طبیعت حرکت ذاتیشه، یعنی عین وجودشه، ذاتی به معنی فلسفی یعنی عین وجودشه. و ذالکه توضیح این مطلب اینه، لأن فاعل، توضیح این که چطور این طبیعت با حرکتی که داره مبدع حرکت اعراض میشه علی سبیل اللزوم، علی سبیل الاستتباع و الاقتفاء. و ذالک لأن فاعل الحرکت المباشر لها لابد و ان یکون متحرکا، توضیحش اینه که فاعل حرکت، اون فاعلی که مباشر حرکته، و الا بله، چون فاعل طبیعتاً به معنی جائل وجودش خداوند و ملائکه، پس خداوند و ملائکه فاعل این حرکات اعراض هم میشن. اما اینجا بحث بر سر فاعل مباشر، چون فاعل مباشر و قریب به حرکت اعراض، لابد و ان یکون متحرکا، او خودش باید حرکت داشته باشه، او نمیتونه خداوند باشه و ملائکه فاعل حرکت اعراض. چرا؟ و الا لازم تخلف العلت عن معلولها، و الا لازم یاد انفکاک معلول از علت، یا تخلف علت از معلول، یعنی علت ثابت باشه این متجدد و متغیر. این نمیشه، اگر علتش ثابت شد اینم باید تمام اجزاء این حرکت در عرض باید مجتمعتن و دفعتن واحدتن موجود بشن، یعنی ثابت باشه، یعنی دیگه حرکت نداشته باشه. فلولم ینتهه الى امر وجودی متجدد الذات، این جواب این که یک کسی بیاد این حرکت عرضی به یه عرض دیگری مستند کنه، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن که فرمودن که قربات من المکان طبیعی، مثلا بیاد به قرب و بعد به مکان طبیعی، قرب و بعد طبیعت به مکان طبیعی، که این خودش هم باز عرضه، یا در حرکت قصری به رقت و غلظت معاوق و عظم و صغر جسم، یا در حرکت ارادی ارادات جزئیه، اگر بخواد به اینا. فلولم ینته الى امر وجودی متجدد ذات، اگر این حرکت عرض منتهی نشه به اون به وجود طبیعتی که ذاتش و وجودش عین تجدد و حرکته، لعدی ذالک الى التسلسل او الدور، منجر میشه این، عرض میکنم عدم انتها به طبیعت، یعنی اگر بخوام به یه عرض دیگری مستندش کنیم، الى التسلسل او الدور، منتهی میشه به تسلسل و دور. و سنرجع الى تحقیق ذلک الامر ان شاء الله تعالی، ما در فصول آتیه راجع به حرکت جوهری تحقیق خواهیم کرد، یعنی مفصل حرکت جوهری بحث خواهد شد. فعلا یکی از ادله حالا به تناسب در اینجا عرض میکنم مطرح شد. بعد میفرمایند فلان نقول و قولا مجملا، این فلان نقول و قولا مجملا یعنی تفصیل این مطلب بعد میاد، اما الان تا آخر این فصل خلاصه یه سخن کوتاهی در این باره میگیم. اون چه که تا آخر این فصل باز میاد دیگه بر اساس همین مطلب سومه، یعنی بر مبنای حرکت جوهری. و صلی الله